با وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیست. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. جبهه آزادی افغانستان یک گروه مخالف مسلح طالبان ادعا کرده که شام دیروز در حمله در شهر کابل دو تن از طالبان را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق ویدیویی را هم منتشر کرده و گفته است که حمله در منطقه خوشحال خان بر یک پوسته طالبان صورت گرفته. در ادامه همچنان ادعا شده که طالبان در این محل موترها را به بهانه بازرسی متوقف می کردند و دختران جوان و کارمندان پیشین امنیتی را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیز نگفتند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در یک سال گذشته برای نزدیک 7000 کودک در افغانستان با راه اندازی صنف‌های محلی زمینه آموزش را فراهم کرده است. در پیامی که از سوی دفتر یونیسف در افغانستان دیروز نشر شد آمده که در سال 2023 با حمایت این اداره 686000 کودک که 60%شان دختران بودند از طریق صنف‌های محلی از آموزش با کیفیت و مجانی مستفید شدند. یونیسف بیشتر این صنف‌ها را در مناطق دورافتاده و روستایی ایجاد می‌کند، مناطقی که بنابر دوری راه دختران و پسران امکان رفتن به مکتب را ندارند و از آموزش محروم شدند. طالبان با حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و در دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را برای دختران بستند. در دو رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان یک تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه قماندانی امنیه طالبان در بدخشان آمده که بر اثر تصادم دو موتر به روز یکشنبه در نزدیک میدان هوایی شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت 8 تن زخم برداشتند. وضعیت صحی 5 تن از زخمی ها وخیم خوانده شده. علت رویداد سرعت زیاد یکی از موترها گفته شده است. در اعلامیه همچنان آمده که در یک رویداد دیگر در ولسوالی بهارک در برخورد با یک موتر نظامی یک تن جان باخته است. مقام های طالبان پلنگ نایاب برفی را در ولایت بدخشان به دام انداخته و گرفتند. عبدالرحمن کسرا معاون والی طالبان در بدخشان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این پلنگ در ولسوالی زیباک گرفته شد. این پلنگ برفی هفته گذشته بر گروهی از مواشی حمله کرد و حدود 30 حیوان را از بین برد. شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چیلی به دست کم 99 تن افزایش یافته است. گابریل بوریچ رئیس جمهور چیلی گفته است که جستجو در مناطق آسیب دیده ادامه دارد و احتمال می رود که شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. تلاش ها برای مهار آتش در منطقه تفریحی وال پرایسو ادامه دارد. موج گرما در فصل تابستان در چیلی افزایش یافته و درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. ترکیه توافق کرده که تیاره های بی سرنشین به مصر فراهم کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه از این توافق کشورش به روز یک شنبه خبر داد. ترکیه و مصر پس از یک دهه کشیدگی روابط خود را عادی کردند. قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی به روز چهارشنبه هفته آینده 14 ماه فوریه به مصر سفر کند. وزیر خارجه ترکیه گفته است که اردوغان با السیسی در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای به شمول مسائل تجارتی، انرژی و امنیتی بحث خواهد کرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید درباره تغییر و تبدیل چندین مقام ارشد غور میکند. زلنسکی این مطلب را در مصاحبه با تلویزیون RAI ایتالیا که به روز یکشنبه 4 ماه فوریه منتشر شد ابراز کرد. به گفته او تغییر و تبدیلی مقامات محدود به اردو نخواهد بود. زلنسکی در پاسخ به این سوال که گفته می شود او می خواهد جنرال والوری زالوشنی فرمانده ارشد اردو را برکنار کند گفت این یک سوال مردم است که کی اوکراین را رهبری کند. رئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت تنظیم مجدد ضروری است و او نه تنها در سکتور نظامی بلکه در مورد تغییر و تبدیل شماری از رهبران دولتی حرف می زند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آسودی شنیدید. ساعت 9:05 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. پیش از نشر دو برنامه هفتگی زن و زندگی و ساعت درسی میشنوید که دیدبان حقوق بشر بر حضور پررنگ زنان افغان در نشست دوحه تاکید میکند. یک مقام این نهاد میگوید 6 زن افغان در این نشست اشتراک خواهند کرد، اما هنوز معلوم نیست که این زنان کی هستند و آنها را کی انتخاب میکند. قرار است نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در 18 و 19 فوریه برگزار شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمتر از 2 هفته دیگر به برگزاری نشست دوحه مانده و دیدبان حقوق بشر از عدم مشارکت گسترده زنان افغان در این نشست ابراز نگرانی کرده است. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد بر رادیو آزادی گفت که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد باید زنان در هر پروسه برای صلح و مذاکره حضور گسترده داشته باشند. او افزود که در مورد 6 جایی که برای زنان افغان در نشست دوحه در نظر گرفته شده کس اطلاع ندارد.
فعالان زنان و مدافعان حقوق زنان پرسش های زیاد را مطرح می کنند که کی این 6 تن را انتخاب می کند و اینکه آیا در میان این 6 تن زنان هم شامل خواهند بود که در برابر طالبان استادگی کردند؟ بنان این به معنای اشتراک کامل نخواهد بود.
دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. انتظار می رود روز نخست این نشست میان نمایندگان کشورها در امور افغانستان برگزار شود. ملل متحد گفته که این نشست به منظور بحث درباره چگونگی افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و سازندتر با افغانستان برگزار می شود. نمایندگان کشورها و نهادهای مختلف برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند. حکومت طالبان پیش از این تایید کرده بود که آنها نیز به نشست دوحه دعوت شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان همین هفته با روزا اوتنبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، اوتنبایوا در مورد نشست دوحه به متقی معلومات داده و از طالبان خواسته است تا در این نشست اشتراک کنند. انتظار می رود در این نشست در مورد گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز بحث شود. این سو طالبان می گویند که برای این نماینده نیاز نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همکاری نمی کنند. فعالان زن می خواهند که در این نشست صدای آنها برای دادخواهی از حقوقشان شنیده شود. بحث در مورد کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی از خواسته های اصلی زنان در نشست دوحه است. شمار از فعالان زن بر رادیو آزادی گفتند که بدون حضور زنان فعال و معترضان به محدودیت‌های طالبان هر نتیجه از نشست دوحه برایشان قابل پذیرش نیست و آنها بعد دادخواهی ادامه خواهند داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشون متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند میگویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه‌گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان زینه است که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شمار دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق می تواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند، مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان، این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند، ناملایماتی را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه ایشان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیب زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که من خودم تجربه میکنم، این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان زینه است که من یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خودم مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشت های بسیار کوتاه و یادگارهای دوران که ما وظیفه داشتیم کار کردیم، عکسای یادگاری را من مندازم، نوشت های بسیار کوچک مندازم، او را مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او را نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست، نویسنده، شاعر و ژورنالیست افغان نیز با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد، مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است. اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته به نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت‌هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت. در اینجا البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم و بودیم، به خاطر از اینکه خب دیار غربت از هر چی باشه خانه آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه، اما یک چند کتاب را که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه میکردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغانها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی میکنیم در اینجا افغانها هیچ حضور ندارند، یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و از مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یپاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت که می باشه زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه، به یاد آدم میه. چون من خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم، یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته میکنم که علاقمندان بسیار زیادی پیدا کرد، یاره میخوانند و بسیار زیاد تشویق میکنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که